آمریکا.
با عرض سلام مجدد شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا. در نخست توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. قول اردوی قطعات خاص وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید که 33 زندانی شب گذشته در یک عملیات ویژه کماندوهای افغان در ولایت هلمند از بند طالبان آزاد شدند. در بین افراد آزاد شده یک غیر نظامی و متبقی نظامیان شامل 3 پلیس و 29 سرباز اردوی ملی اند. قول اردوی قطعات خاص وزارت دفاع ملی گفته است که این زندان که در نقاط مرزی ولسوالی سنگین و کجکی هلمند موقع داشت، در نتیجه عملیات نیروهای کماندو از بین برده شده است. در حال است که روز گذشته نیز در یک عملیات مشابه نظامیان افغان در زابل 28 زندانی از بند طالبان آزاد شده بود. وزارت صحت افغانستان تایید کرده است که در اثر انفجار یک موتر بمبگذاری شده در حوالی صبح روز جمعه در کابل 4 نفر کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. وزارت داخله افغانستان گفته که یک موتر مملو از مواد انفجاری کاروان نیروهای خارجی را در منطقه قلعه وزیر شهر کابل هدف قرار داد. مأموریت حمایت قاطعی در افغانستان تا کنون در مورد رقم تلفات و مجروحین آن رویداد چیزی نگفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. لوتاران ولی افغانستان با نشر یک گزارش تازه اعلام کرده که موارد خشونت در برابر زنان در افغانستان در مقایسه با سال گذشته 2 برابر شده است. بر بنیاد این گزارش در 3 ماه نخست امسال 1106 مورد خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان به ثبت رسیده، حالان که در 3 ماه نخست سال 1397 خورشیدی این آمار به 561 مورد می رسید. لوتاران ولی افغانستان می گوید که این اداره در یک سال گذشته به 2701 قضیه خشونت علیه زنان در سرتاسر افغانستان رسیدگی کرده است. با گفته لوتاران ولی، اخیراً 60 سارنوال به ولسوالی های اعزام شدند که در 10 سال گذشته هیچ سارنوالی در آن فعال نبوده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین روز جمعه در نشست اضطراری کشورهای عرب در شهر مکه از رهبران کشورهای عربی خواست تا پلان قصر سفید در مورد جنگ اسرائیل فلسطینیان را رد کنند. آقای عباس قبل از شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی و سایر رهبران 22 کشور اتحادیه عرب صحبت می‌کرد، تصریح نمود که رهبری فلسطینیان نشست ماه آینده را که توسط قصر سفید در بحرین سازماندهی شده است تحریم می‌کند. رئیس اداره فلسطینیان گفت که هر پلان صلح باید یک کشور فلسطینی را در امتداد سرحدات 1967 میلادی شامل باشد که پایتخت آن بیت المقدس است. جارد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال گردهمآوری کشورهای عرب است تا از برنامه اقتصادی برای فلسطینیان که قرار است در نشست بحرین روی آن بحث شود حمایت کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز جمعه با ارسال پیام به نشست اضطراری کشورهای اسلامی در عربستان سعودی گفته است که آن کشورها ایجاب می‌کند توجه خود را روی مسئله فلسطین معطوف دارند. آقای روحانی ضمن این که از دعوت نشدنش در نشست‌های ریاض انتقاد کرده، آمادگی ایران را در همراهی و همکاری رهبران کشورهای اسلامی در رویارویی به مسئله معامله قرن ابراز داشته است. معامله قرن ظاهراً شامل سرمایه‌گذاری به مقیاس بزرگ و کارهای زیربنایی در قلمرو فلسطینیان می باشد که بیشترین پول آن را کشورهای عرب تمویل می کند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در جریان مراسم افتتاحیه نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس از ایران به مثابه خطر برای امنیت جهانی یاد کرد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
با گزارش آژانس خبررسانی رویترز، پادشاه عربستان سعودی در سخنان خود گفت که تهران در امور داخلی دیگر کشورها دخالت میکند، برنامه هسته‌ای خود را توسعه میدهد و آزادی حمل و نقل بحری را به خطر میاندازد. ملک سلمان همچنین از جامعه جهانی خواست مانع دخالت ایران در امور داخلی دیگر کشورها اعزام به گفته وی دهشت افغانان منطقه‌ای و بین المللی و تهدید علیه کشتیرانی در آبهای بین المللی شود. اما وزارت خارجه ایران اظهارات پادشاه عربستان سعودی را رد کرده روز جمعه گفت این اتهامات بخشی از برنامه روان علیه ایران است که از جانب ایالات متحده و اسرائیل تعقیب می شود. بهرام صالح رئیس جمهور عراق در این نشست ضمن اینکه ایران را کشور مسلمان و همسایه عراق نامید گفت که امنیت و ثبات در ایران به نفع کشورهای مسلمان و عرب است. عربستان و سعودی روز گذشته و امروز میزبان سه نشست است. نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس، نشست اضطراری اتحادیه عرب و نشست سازمان همکاری های اسلامی.
سوریه اعلامیه نهایی نشست اضطراری کشورهای عرب را در ریاض رد کرد که از مداخله ایران در امور داخلی سوریه انتقاد کرده است. دمشق روز جمعه این اعلامیه را غیر قابل قبول خوانده و آن را مداخله آشکار در امور داخلی سوریه خواند. در اعلامیه وزارت خارجه سوریه آمده است که حضور ایران در سوریه مشروع بوده و به تقاضای حکومت سوریه صورت گرفته است. وزارت خارجه سوریه اعلام داشته که ایران سوریه را در مبارزه علیه دهشت افغانی حمایت می‌کند. دهشت افغانانی که به گفته سوریه توسط برخی از کشورهای شرکت کننده در نشست ریاض حمایت می‌شوند. در اعلامیه این هم آمده است که نشست باید به عوض دخالت سایر کشورها را در امور داخلی سوریه محکوم کند که حمایت نامحدودی را به اشکال مختلف به گروه‌های دهشت افغان فراهم کرده و بحران را در سوریه به درازا می‌کشانند. وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که جمهوری اسلامی ایران برای افزایش بهای نفت در بازار جهانی در حمله بر کشتی‌های نفتکش در خلیج فارس نقش داشته است. شرح بیشتر از رامین انوری.
مایک پامپیو پنجشنبه شب در مسیر پرواز به اروپا به خبرنگاران گفت که شواهد و مدارک دخالت جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس را دیده است. به گزارش اسوسییتد پرس، جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا گفته است که عامل این اتفاق تقریباً به شکل قطعی مین‌های بحری ایران بوده است. جمهوری اسلامی ایران حمله به کشتی‌های نفتکش را در فجیره امارات رد می‌کند، اما یک روز بعد حمله تیاره بدون سرنشین به تأسیسات نفتی عربستان صورت گرفت و گروه حوثی‌های یمن که از حمایت تهران برخوردارند مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. یک روزنامه کره جنوبی مدعی است که کره شمالی مذاکره کننده ارشد اتمی خود را به همراه 4 نفر از مدیران وزارت خارجه آن کشور اعدام کرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته که گزارش‌های منتشر شده در مورد اعدام تسهیل‌کننده مذاکرات هسته‌ای کره شمالی را با آمریکا بررسی می‌کند. بر اساس این گزارش، این افراد به دنبال ناکامی مذاکرات هسته‌ای میان آمریکا و کره شمالی به جاسوسی به آمریکا محکوم شده بودند. به ادعای این روزنامه، کیم جونگ چول که از او به عنوان شخص دست راست رهبر کره شمالی یاد می‌شد، هم به اردوگاه کار اجباری و بازآموزی فرستاده شده است. رئیس جمهور اتریش بریجیت برلین یک زن حقوقدان را به عنوان صدر اعظم موقت آن کشور تا زمان برگزاری انتخابات قبل از موعد تعیین کرد. خانم برلین 69 ساله که رئیس محکمه قانون اساسی اتریش است، جانشین سباستیان کورتس شده است. بریجیت برلین سابقه حضور در سمت لوسارنوال اتریش و معاون محکمه قانون اساسی آن کشور را هم دارد. پارلمان اتریش هفته گذشته در جریان یک جلسه ویژه سباستیان کورتس صدر اعظم آن کشور را سلب اعتماد کرد و در نتیجه حکومت اتریش سقوط نمود. و خبر آخر هم به کسانی که سیگرت میکشند. تنباکو و محصولات آن همه ساله سبب مرگ حدود 8 میلیون نفر در جهان میشود که 3.3 میلیون آن در اثر ابتلا به بیماری های شش به ویژه سرطان میمیرند. سازمان جهانی صحت به مناسبت تجلیل 31 ماه می روز جهانی منع استعمال تنباکو با ارائه این آمار خواستار اقدام فوری حکومت‌ها برای جلوگیری از مصرف سیگارت شده و نسبت به بهای سنگین صحی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی آن هشدار داده است. سازمان جهانی صحت همچنان افراد را به ترک سیگارت تشویق کرده و گفته است هیچ زمانی برای ترک سیگارت دیر نیست، زیرا فقط 2 هفته پس از دود نکردن سیگارت فعالیت ششها بهبود و خطرات آن کاهش یافته و می تواند از تشدید بیماری مزمن شش به ویژه سرطان جلوگیری شود. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، شرح اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. طوری که همکارم اشاره کرد، امروز هم در نتیجه یک حمله انتحاری موتر بم در کابل 4 تن جان باختند و شماری هم زخمی شدند. این حمله انتحاری در نوع خود دومین حمله در ظرف کمتر از 24 ساعت بوده که باعث نگرانی شهریان کابل شده است. کارشناسان مسائل نظامی و استخباراتی میگن که این افزایش حملات انتحاری طالبان در این ماه مبارک رمضان فقط به هدف امتیازگیری در میز مذاکرات است و یا هم برای نمایش قدرت و حکومت افغانستان است. شرح بیشتر از همکارم عبدالحی ورشان.
حوالی ساعت 8:30 صبح امروز جمعه، شهریان کابل یک بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری متربم واقع در جاده عمومی کابل جلال آباد در منطقه کابل بای بودند که مزید بر کشته شدن 4 تن افراد ملکی شماری از افراد رهگذر جراحت برداشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله در مورد جزئیات این رویداد به صدای آمریکا معلومات داد و گفت:
حوالی ساعت 8:40 صبح امروز یک انفجار متربم در ساحه یک توت مربوط حوزه نهم امنیتی شهر کابل رخ می‌دهد. به محض آبرین که دوج افغانا بود، 4 نفر از افغانا از افراد ملکی شهید میشه و 3 نفر هم زخمی است.
به موجب شاهدان عینی، این حمله انتحاری متربم بالای یک کاروان موتر نظامیان قوای خارجی صورت گرفته است که از محل می‌گذشتند. سخنگوی نیروهای حمایت قاطی در صحبت به رسانه ها گفته است که در این حمله 4 تن از نظامیان وابسته به نیروهای حمایت قاطی جراحت سطحی برداشتند. در 24 ساعت گذشته این دومین حمله انتحاری خونین در شهر کابل است. روز گذشته حمله انتحاری در دروازه ورودی اکادمی نظامی مارشال فهیم صورت گرفته بود که در نتیجه آن 6 تن کشته و شماری هم زخمی شده بودند و مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت، ولی مسئولیت حمله امروز را طالبان به دوش گرفت. در این ماه مبارک رمضان حملات انتحاری و تعبیه ماینها از سوی مخالفان نظام افزایش یافته است که درست یک هفته قبل یک حمله ماین تعبیه شده در مسجد التقوا در همین حوزه نهم امنیتی شهر کابل انجام شد که در نتیجه آن یک تن از علمای دینی مفتی سمیع الله ریحان خطیب مسجد التقوا کشته شد. این افزایش حملات انتحاری باعث نگرانی باشندگان پایتخت شده است.
هر سویر بخواه میزنه، واقع صبح از خونه میبریم، کلمه خود خونه میبریم، دیشت خود بریم.
نگرانی ما دیگه حملات انتحاری خود زیافه هست در ولایت، در مرکز. رو شده که هر روز این حالت هست که مجبور هستیم عادت کنیم.
خواستم از حکومت هست جلوگیری که نیره. انتحاری بسیار هست، مردم در خطر هست. سعی نه جلو انتحاری گرفته نمیتونه. این طوری بخوای هر شوهر بخوای میزنه.
کارشناسان مسائل امنیتی و استخباراتی دلیل افزایش حملات انتحاری در کابل را با مذاکرات بی نتیجه صلح در مسکو و شهر دوحه قطر پیوند میدهند که گویا طالبان به منظور گرفتن امتیازات بیشتر در میز مذاکرات به حملات خود افزایش دادند. جنرال عبدالواحد طاقت و جنرال حی سلیمان خیل آگاه به مسائل استخباراتی و امنیتی در مورد چنین گفتند:
مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده آمریکا جریان دارد. از یک طرف در مذاکرات دوحه نتایج به دست نامد که چیزی که طالبان میخواست و یا ایالات متحده آمریکا میخواست، خلیزاد، زلمه خلیزاد، او به بنبست واقع شد و مخاطر عکس العمل طالبان عملیات خود را سازماندهی کرد تا عکس العمل به مذاکرات دوحه را نشان بده. همچنان نشست مسکو نتایج خاصی به دست ناورد، به مخاطر فشار عملیات را میکنند طالبان که بالای امریکایی ها و بالای دولت افغانستان فشار وارد نماید. امتیازاتی که برای طالبان در نظر است اونمو امتیازات به سود طالبان باشد.
الستک کردن طالبان اینطور درک کردن که در افغانستان نه دولت وجود داره، هرچی که هست همه پنج نفر سیاسیون هست، از اونا که هرچی هر رقم پیشات سر زیاد بیاره، اواخر که حملات خود دوام داده به خاطر امتیاز گرفتن است و امارت را در افغانستان دوباره احیا کردن است.
اما شمار دیگر از کارشناسان مسائل امنیتی فقدان یا کمبود همکاری مردم با نیروهای امنیتی را هم از جمله عواملی می‌دانند که حکومت برای مهار کردن رویدادهای ناگوار امنیتی ناکام است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها از افغانستان، یک روز پس از حملات گسترده طالبان به هدف سقوط ولسوالی بالامرغاب، والی بادغیس ادعاهای سقوط این ولسوالی را رد کرده و میگوید که مرکز این ولسوالی در کنترل نظامیان افغان است. اینکه اوضاع در ولایت بادغیس چگونه هست، دقایقی پیش گزارش زنده داشتیم با همکارم خلیل نورزایی که شرح بیشتر آن را به شما تقدیم میکنه.
سلام بر شما. درگیری ها بین افراد حکومت طالبان و نیروهای امنیتی افغان از روز پنج شنبه در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس شروع شده. این درگیری ها به دنبال از شروع شده که گروه طالبان قصد داشتند تا یک پسته نیروهای کماندوی اردوی ملی فتح کنند که در درگیری های متقابل در روز اول، یعنی روز گذشته، بر اساس گفته اعضای شورای ولایتی و نمایندگان مردم بادغیس در پارلمان، 10 سرباز کماندو در این درگیری ها روز گذشته جان باختند و 11 تن دیگر از سربازان کماندو زخمی شدند. همچنان در روز اول چندین تن از افراد گروه طالبان کشته و نزدیک به 10 تن آنها زخمی شده بودند. این درگیری ها زمان تداوم پیدا کرد که افراد گروه طالبان تعداد بیشتری از ولایت های همجوار، از ولایت هلمند و ولایت قور به این ولسوالی آمدند، حتی از ولایت فاریاب، و جنگ شدت بخشیدند. نیروهای امنیتی افغان مجبور شدند تا عقب نشینی کنند و به کندک اردوی ملی که در آن طرف رود مرغاب هست رفته بودند. و تنها در حال حاضر بر اساس گفته مردم محل و اعضای شورای ولایتی و نمایندگان مردم بادغیس در پارلمان، تنها کندک اردوی ملی در آن طرف رود مرغاب در اختیار کنترل از در اختیار قوای افغان هست. اما این ادعای هست که شاهدای عینی در محل، باشنده های محل میکنن و حتی نماینده های مردم بادغیس میگن، ولی عبدالغفور ملکزی والی ولایت بادغیس ادعاها رد میکنه. میگه که کنترل بازار و ساختمان های دولتی ولسوالی بالامرغاب به دست قوای افغان هست و نیروهای کمکی به ولسوالی رسیدند و در این درگیری ها تنها 4 سرباز افغان جان باخته و 5 تن دیگر زخمی شدند. والی بادغیس همچنان از کشته و زخمی شدن 10 طالب مسلح در درگیری ها خبر میده و میگه که اوضاع امنیتی در دست دارن کنترل از این. اما آخرین معلوماتی که لحظات پیش یکی از باشندگان ولسوالی بالامرغاب به ما شرکت دید که امروز محاصره نیروهای امنیتی وارد دومین روز خود شده. تنها یک تیاره بدون سرنشین که مربوط به قوای افغان و ائتلاف هست از صبح روز جمعه تا عصر روز جمعه 2 انداخت سر گروه طالبان کرده که در حد 2 انداخت نزدیک به 12 تا مسلح کشته شدند و چیز حدود 8 یا 9 طالب دیگر زخمی شدند. و این کمک ها به شکل دوامدار نیست، یکی از گله ها و نگرانی های نیروهای امنیتی در ولسوالی بالامرغاب هست که از چند روز پیش اونها درخواست کمک کردن تا به حال کمک ها نرسیده و امروز تنها یک تیاره بدون سرنشین تنها 2 انداخت سر گروه طالبان انجام داده. هنوز آنطور که معلوم میشه درگیری ها در ولسوالی بالامرغاب ادامه داره، اما عملیات قوای افغان به گونه فراخنده شروع شده.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در همین حال قلردوی قطعات خاص وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که 33 زندانی شب گذشته در عملیات ویژه کماندوهای افغان در ولایت هلمند از بند طالبان آزاد شدند. آخرین تحولات رویدادها در مورد این اتفاق و کارکرد عملیات ویژه کماندوهای افغان را از همکارم عزیز الله پوپل بشنوید.
بله، تشکر همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این عملیات در نیروهای ویژه در شمال هلمند انجام داده است که به گفته مسئولین امنیتی در این عملیات ویژه مجموعاً 33 زندانی که نیروی طالبان از 4 سال یکی دارشان به این طرف سرزندی بودن رها کردن که بیشترینشان سربازای اردوی ملی هستند. تورن گل محمد بهادری سخنگوی کندک خنجر نیروهای ویژه وزارت دفاع مستقر در هلمند به صدای امریکا گفتند که در این عملیات دو تن نگهبانان طالب این محبت هم نیروهای ویژه افغان بازداشت شده و همی کسایی که نیز طالبان محبوس شدن اینا رو میگه که با فلوردی 215 میوان مستقر در هلمند انتقال داده شده و این کسا که در حدود 29 نفر از نیروهای اردوی ملی، 3 نفر هم از پلیس و یک تن هم و یا هم یک فرد از افراد ملکی هستند، مجموعا این او کسا هستند که رها شده. این میگه که از ولایت‌های مختلف هستند، از غور گلیسه تا قندوز و تا مشرقی و تا دیگه نقاط مختلف افغانستان، میگه که به زودترین فرصت اینا به هوش خانه خود میپیوسته و پیش از این اینا به خانه ایشان خواهند رسید و فعلا اینا میگه که تحت معاینات طبی قرار داره. و همکار عزیز، ما میخواستیم که یک موضوع دیگه هم یادآور شما بوی که پیش از این تقریبا روز گذشته در ولایت زابل در ولسوالی نوبهار هم همچو عملیات ویژه را نیروهای ویژه وزارت دفاع برا انداخته بود که در او حدودا 28 نفر که اون یکی در دوشان نیروهای اردوی ملی پلیس ملی بودن و یکی دیگه از افراد ملکی بودن هم از محبس طالبا آزاد شده و به صورت کل ایجا در حوزه جنوب ای عملیات ویژه یکی سم امیدواری را به میان آورده که گویا نیروهای ویژه مؤثریت خود یا هم مؤثریت ویژه خود نشان داده است و ای حملات را که در نقاط مختلف حوزه جنوب در این 24 ساعت اخیر اینا انجام داده است، یکی سم ظرفیت ما توانایی نیروهای اردوی ملی را مثلا میگه که نشان میده و دستاوردهای خوب است و مردمای هم از همچون عملیات خورسندی میشان میده و میگن که اگر نیروهای افغان در تأمین امنیت در دیگه بخشا هم از خود ابتکار نشان بده، اون امیدی و یا هم اون تشویشات که نیز مردم هستن او بزرگترین فرصت را فخواد شدن.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
گزارش هم در مورد ایالات متحده. ایالات متحده آمریکا به مکزیکو 10 روز وقت داده است تا از ورود مهاجرین غیرقانونی به سوی شمال کشور به سرحدات جنوبی ایالات متحده جلوگیری کنند. در غیر آن بر تمام اموال تجارتی این کشور که به آمریکا صادر می شود تعرفه 5% را وضع خواهد کرد. مایکل بومن گزارشی در این زمینه دارد که شرح بیشتر آن را همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اداره ترامپ در حال به تجدید مساعی خود برای آوردن تغییرات در سیستم مهاجرت این کشور اقدام می‌ورزد که سرازیر شدن مهاجرین و پناهندگان سیاسی از امریکای مرکزی از طریق مرزهای مکزیکو به اوجش رسیده است. یکی از اقداماتی که حکومت ایالات متحده جهت توقف سیل مهاجران اتخاذ کرده است، آوردن فشار بر مکزیکو است که تهدید کرده است هرگاه این کشور از عبور مهاجرین از طریق خاک خود اقدام نکند، تعرفه 5% را بر تمام اموال تجارتی صادراتی این کشور به ایالات متحده وضع خواهد کرد. اما توافق روی اصلاحات لازمه در قانون مهاجرت به سبب اختلافات بین دو حزب در این کشور بعید به نظر می رسد. به خصوص حالا که اعلان در مورد پرسنل قصر سفید صورت گرفته است و شخصی که میانه خوب با مهاجرت ندارد در اینجا مسئول ساخته شده است. اداره ترامپ می گوید که در ماه‌های اخیر میزان سرازیر شدن مهاجرین به مرز ایالات متحده به بلندترین حد خود یعنی 100,000 در ماه رسیده است و سال مالی در اکتبر گذشته تا حال به یک رقم بسیار درشت بلند رفته است. کالا پرووست، آمر گزمه سرحدی، می گوید
As of April 30th, we apprehended 460,294 people on the southern border. Nearly half of the adults
از 3 اپریل تا حال ما نزدیک به 500,000 از مردم را در سرحدات جنوبی دستگیر کردیم. نیمی از این افراد همراه با خود اطفال را نیز آورده بودند. با آنها به طور واضح گفته شده است هرگاه با خود طفلی را بیاورند در این صورت رهاییشان حتمی است.
رئیس جمهور ترامپ برای مقابله با این سیل از مهاجران پلانی را طرح کرده است و دشواری های را در معیارهای پناهندگی سیاسی اعمال داشته است تا از آمدن بیشتر افراد جلوگیری شده بتواند.
Legitimate asylum seekers are being displaced by those lodging frivolous.
کسانی که به طور مشروع خواهان پناهندگی سیاسی اند جای آنها را ادعا کنندگان کاذب گرفته است.
ترامپ در این حال می خواهد به اعمار دیوار سرحدی پرداخته و سیستمی را به اساس اهلیت در مهاجرت به میان بیاورد تا بتواند اشخاص ماهر را در میان تازه واردین جذب کند. اما این کار مورد توجه دموکرات ها قرار نمی گیرد. نانسی پلوسی رهبر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا میگوید
اهلیت یک کلمه مغرورانه است. آیا کسانی که به اساس پیوند خانوادگی به ایالات متحده نمیآیند اهلیت ندارند؟
کاتلین رایس دموکرات از کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان میگوید
ترامپ دیوار سرحدی را میپسندد تا به خودخواهیش بیفزاید، اما این کار به جوامع سرحدی ما برای ابد ضربه میزند.
ترامپ میگوید
Democrats are proposing open borders, lower wages and frankly
دموکرات ها خواهان سرحدات بازند، میخواهند معاشات کم باشد و قاطعانه میخواهند حاکمیت قانون موجود نباشد.
ترامپ در تمام گردهمایی های طرفدارانش نسبت به مردمانی که تازه به امریکا میاد میگوید
کشور ما دیگر پر شده است. ما دیگر نمیخواهیم مردم به کشور ما بیایند.
رئیس جمهور امریکا در این اواخر کن کوچینیلی را به حیث مسئول مهاجرت در قصر سفید مقرر کرده است که وظیفه هماهنگی را به او داده است. و در این اواخر گفته است که پلیس باید بتواند هر کسی را که روی سرک می‌بیند از حالت مهاجرت او بپرسد. الن کومارک از بروکنز انستیتوت میگوید
کوچنلی در مورد مهاجرت خیلی سختگیر است. او در این بخش هم نظر رئیس جمهور است.
دموکرات ها از نظر سختگیرانه و محافظه‌کارانه کوچنلی خوششان نمی آید. موجودیت او سبب خواهد شد که هیچ گونه هماهنگی در مورد آوردن اصلاحات در مهاجرت در امریکا به وجود نیاید، چون او جلو چنین مسعی را خواهد گرفت. در حال حاضر کدام هم نظری بین دو حزب در مورد مهاجرت به چشم نمی خورد. الن کومارک از بروکنز انستیتوت می گوید
I'd say the chances are less than zero if that's possible. We need the wall. What makes it so tough is that it has become
من میگویم که چانس آن در حال حاضر صفر است. موضوع مهاجرت مسئله مفکوروی شده و دو حزب را از همدیگر مجزا میسازد. ترامپ به این فکر است که مهاجرت آمریکا را تخریب میکند، در حالی که تعداد دیگری مهاجرت را برای اعمار آمریکا حتمی میدانند.
قوانینی که اختلاف برانگیز باشد در سالی که انتخابات در پیش روست چانس تصویب را نخواهد داشت. در حالی که کمپاین برای انتخابات 2020 ریاست جمهوری همین اکنون رو به افزایش می رود، امکانات برای انجام دادن عمل در مورد مهاجرت روز تا روز کم و کمتر می گردد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، می‌رسیم به پایان گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنای صدای آمریکا، اما می‌تونید بازپخش برنامه‌های ما را هم از طریق وبسایت هم از روی همین موجی که فعلاً شما گوش می‌دین دوباره مراجعه کنید و برنامه‌های ما را به صورت بازپخش به زبان دری و پشتو تعقیب کنین. گزارش های تازه و رویداد های جدیدی که در هر ثانیه اتفاق میفته میتونین از طریق صفحه فیسبوک و صفحه وبسایت ما دنبال کنین. در همین حال برنامه های دیگری که داریم از طریق تلویزیون به صورت همروزه و ساعت 6 شام از تلویزیون ملی افغانستان هم برای شما عزیزان آماده پخش است. تا برنامه دیگر، خدایا را نگهدار.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا